بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته عرض کردم یه مسئله مونده که مرحوم امام اون رو عنوان نکردن، در عربه هم بسیار کمرنگ، ولی ادیه اونو عنوان کردن و مسئله مهمی است. این مسئله سزاوار است کنار مسئله چهاردهم قرار بگیره. ما حالا آمدیم نوزدهم، اما این مسئله رو میبایست ما کنار مسئله چهاردهم قرار میدادیم. حالا عنوان میکنیم و بعد ملحقش میکنید به مسئله چهاردهم. مسئله این است که اگر مالک بر عامل شرط ضمان کنی، که در مسئله چهاردهم بود، شرط ضمان کنی، بگه ای عامل ضامنی هم در مقابل تلف هم در مقابل خسارت، اگر به این سرمایه خسارتی تلفی وارد شد تو ضامنی. حالا یا تمامش ضامنی یا به نسبت سودی که میبری مثلا 50-50 ضامنی. اگر چنین چیزی بگوید، جمعی از اصحاب گفتن ینقلب مضاربه به قرض، القراض یعود الی القرض. ماهیتش میشه ماهیت قرض. خب ماهیت قرض که شد، من چیزی از شما وام گرفتم، سودی کنه مال خودمه، ضرری هم کنه مال خودمه، دیگه همه چیز مال خودمه، قائل به این معنا شده اند. بنابراین گفتن تمام منافع بعد از این شرط، تمام منافع مال عامله، تمام ضررها مال اون. حالا من یکی دو تا از کلمات بزرگانو میخونم. مرحوم علامه، حالا ببینیم، عجله نکنید، مرحوم علامه در تذکره، متاسفانه آدرسش هم اینجا یادداشت نکردم، بله جلد 17 صفحه 53 میگه لوزم من المالک العامل، عبارت اینه، لوزم من المالک العامل انقلب القراض قرضا، انقلب القراض قرضا و کان ربح به اسرهی، یعنی همش، و کان ربح به اسرهی للعامل. دلیلی هم که میاره میگه لأن عقد القراض یناف الزمان، لأن عقد القراض یناف الزمان، در مضاربه که عامل ضامن نیست. حالا که میگه عامل ضامن، این قرض شد. بعدم استدلال میکنه به صحیحه محمد ابن قیس که خواهیم گفت، به صحیحه محمد ابن قیس استدلال میکنه. صاحب ریاض در جلد نهم صفحه 358 اونم داره میگه لوزم منه صاحب المال العامل، لو زمن صاحب المال العامل ای جعله زامنا لمال المزاربه، جعله زامنا لمال المزاربه، متى تلف انفسخت، چی انفسخت؟ مزاربه. و صار الربح له، یعنی سود مال عامل میشه. منتها ایشون انقلاب قرضن، کلمه قرض نداره، للمعتبره و فیها و غیره. معتبره اشاره محمد بن قیس، غیرم روایاتی است که میگن که وجود نداره، ثابت میکنیم غیر از روایت محمد بن قیس روایاتی نداریم. این عبارت رو دقت کنید، و اطلاقها، اطلاقها یعنی اطلاق معتبره صحیحه محمد بن قیس مطلقه. روایات یا صحیح محمد بن قیس فرق نمی کنه. کل عباره، مانند عبارت متن ریاض، یشمل و صورتی قصده ما القرض عمل مزاربه، شامل میشه هر دو صورت رو. میخواد قصد قرض کرده باشن، میخواد قصد مزاربه، تفاوتی نداره، این حاصل میشه. شهید ثانی هم در مسالک فتوا به همین داده که صاحب جواهر ازش نقل میکنه. اما خود صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 336، جلد 26 صفحه 336، همون صفحه اول مضاربه، صفحه اول، یه بحث مفصلی درباره این داره و بالاخره قبولم نمی کنه. صاحب جواهر تمایل به نفی این داره، عبارت مفصلی دارد، روایت رو میگه، میگه روایت معارض داره. حال به این معارضه چیه؟ روایت معارض دارد و بالاخره تمایل داره زیر این بار نرود. از کسانی که مایل به این شدنم مفتال کرام است، در جلد 20 صفحه 511، مایله که بگیم قرض قراض قرض میشه، اما آخرش میگه فتعمل، یه تعملی درش داره. پس صاحب مفتال کرامه هم مال اله هذا الفتوى مع تعملین، آخرش میگه فتعمل. خب تلخص من جمعی ازاده که این که جماعتی از بزرگان پذیرفتن اینو، استدلال هم کردن. حالا ببینیم نکته اصلی کجاست. نکته اصلی که در اینجاست این است که ما یه روایت معتبر داریم، یه مسئله قواعد. قواعد میگه العقود و تابعتون للقصود، اینا قصد قراض کردن، قصد قرض نکردن. قرض معنیش این است من تو رو تملیک کردم. آیا آقایی که میخواد مزاربه کنه قصد داره تملیک کنه؟ بنابراین اینا قصد قرض نکردن. چی کرده؟ چه رقم تبدیل میشه وقت نیت قرض نداره؟ مگر نمیگه من تابعت القصود. خب اینجا ما قصده لم یقع، مزاربه قصد کرده نشده، و ما لم یقصد وقع، قرضم قصد نکرده بودن واقع شده. و ما در باب معاملات نداریم یه همچین چیزی که تحمیل کنیم یه عقدی رو به کسی بدون اینکه قصد کرده باشه. عفو بالعقود یعنی عقودی که قصد میکنید و انجام میدید، عقدی قصد قرضی اینا قصد نکرده. خوی از یه طرف مضاربه باطل، بسیار خوب، اما قرض بودنش چی؟ نیت قرض نکردن. بنابراین قواعد اینجا محکم ایستاده و اجازه تبدیل قراض به قرض نمیده. یه طرف. از طرف دیگر صحیحه محمد ابن قیس داریم که با صراحت این مطلب رو داره. فتوا هم خب جماعتی از بزرگان دادن، معرضون انها هم نیست. و اما صحیحه در باب چهارم از ابواب مضاربه. ببینید اولش داره حدیث یک و دو، دوتا رو با هم، یعنی دوتا حدیث. روایت محمد ابن یعقوب است عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، آخرش محمد ابن قیس، و رجال سند ثقاتن. عن ابی جعفر فی حدیثن، از حضرت باقر علیه السلام فی حدیثن، که میگه چون حدیث صدری داره که صدرش مربوط به ما نیست. ان علیان علیه السلام قال، حدیث رو دقت کنید، من زمن تاجرن، کسی که تضمین کند تاجری را، فلیس له الا رأس ماله، فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء و لیس له من الربح شیء. اما زمن تاجران این قرینه داره که مضاربه است، چون صحبت ربح دیگه، لیس له من الربح شیء، این قرینه میشد که قصدشون مضاربه بوده. اما شرط زمان کرد در این مضاربه، امام علیه السلام می فرماید تمام سود مال عامله. خب اگر زمان مال او باشه، تمام سودم مال عامل باشه، خب این همون قرض دیگه، چیزی جز قرض نیست. بعد ما خیلی زحمت کشیدیم در این باره که ببینیم این روایت دوم چیه، که بعضی از بزرگان هم میگن احادیث متعدد داریم. تا اونجایی که ما بررسی کردیم، من لایحضر رو بررسی کردیم، تحذیب شیخ رو بررسی کردیم، کافی رو بررسی کردیم، وسائل رو بررسی کردیم، دیدیم همه این روایات منتقل می شود به عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید هم بعدش محمد ابن قیس، پس تمام اینها به محمد ابن قیس منتهی می شه. ولو این که سند به محمد ابن قیس متعدده، قبل از عاصم ابن حمید افراد مختلفی هستن، اسناد متعددی، ولی وقتی همش می رسه به محمد ابن قیس، این چند تا روایت میشه؟ یه روایت میشه دیگه، همش منتهی و عاصمه به محمد ابن قیس میشه. ولو قبل از محمد ابن قیس و عاصم ابن حمید هم افراد مختلفی بوده باشن، باشه، این یه حدیث هست، منتها دو طریقه قبل از اون راوی آخره. حالا شما هم یه بررسی کنین ببینید واقعاً سندی به غیر محمد ابن قیس داریم که این روایت دوتا کنی. چرا مرحوم صاحبجار یک و دو نوشته؟ و جالب این است که مال آل البیت هم جدا کرده، یک نوشته به محمد، دو به عاصم بن حمید مثلهو، عاصم بن حمید مثلهو، یعنی بقیه سند همونه، یعنی بقیه سند محمد بن قیس دیگه. وقتی حدیث دوم رسید به عاصم بن حمید مثلهو، یعنی بقیه سند محمد بن قیس دیگه. به هر حال حالا مهم این است یه حدیث معتبر داریم، معمول بین اصحابم هست. در بعضی از طرق حدیث هم من زمن مزاربه داره، به جای من زمن تاجرن من زمن مزاربه. البته این صراحت بیشتری در مزاربه داره، ولی اگرم نباشه من زمن تاجرن مراد مزاربه است، چون زیده صحبت تقسیم سوده، قرینه روشنی داره زیدش، صحبت تقسیم سوده، مربوط به مزاربه است. بنابراین بله، این روایت هم در کافی هست، هم در من لایحضره، هم در تهذیب شیخی. شما وسائل، این مال وسائله، حدیث یک و دو باب چار از ابواب مزاربه وسائل، یک و دو باب چار از ابواب مزاربه وسائل. ولیکن از چند جا نقل کردن، در پاورقی هم نوشتن در کافی کجا هست، که آدرس کافی هم غلط داده، در جلد پنجم اصول فروع کافیه که آدرس 357 داد که غلطه، و در تصیب کجاست، در من لایحضرم کجاست، اینا رو آدرس هم دادن. علی کل حال این قدر مسلم یه حدیث معتبر در اینجا داریم، معمول به این در اصحابم هست. حالا در اینجا چه کار بکنیم؟ چند تا نکه من در اینجا دارم. یه نکه این است که ما بگیم حدیث موافق قاعده است، حدیث موافق قاعده است، به علت این که وقتی شما کسی رو ضامن تمام مال میکنی، این معنیش این از وام بهش میدی. تکرار میکنم، وقتی شما کسی رو ضامن مال میکنی، میگه عین مال منو به من بگردون، این همون مفهوم قرض، اسمشو نیاوردی، اسمشو نیاوردی، این همون مفهوم قرض. چون میگه تمام مال رو باید به من برگردون. یه خود اندکی حوصله کنی. البته این حرف درست نیست، این توجیه. چرا؟ برای اینکه در مزاربه قصد تملیک نیست، در قرض قصد تملیکه. شخصی که مزاربه میکنه میگه این مال تملیک به خودت کردم، میگه مال مال منی، برو روش کار کن، سودش هم از دو میبریم، ضامنم هستی، مال مال منی، قرض مال مال توست. چیزی که به کسی قرض دادیم معنیش این است مال مال توست، سودش مال تو، ضررش مال تو، از ما گذشت، شما فلان تاریخ برگردون به ما. پس در مزاربه قصد تملیک نیست، در قرض قصد تملیک هست. چطور میتونم بگیم مطابق قاعده است؟ و نکته دیگری که ممکن است در اینجا گفته بشود این است که بالاخره شما این مضاربه رو فاسد میدونید یا صحیح، از دال خارج نی. زمنه عاملو، حالا این مضاربه صحیح یا فاسد؟ اگر بگید فاسده، خب بنابراین وامی در کار نیست، باید برگردونه. مضاربه ای فاسده، وامی در کار نیست، باید برگردونه. اگر هم صحیحه و میگید صحیح است و شرطش بی خوده، شرط فاسد مفسد نیست، این که شرط زمان کرده فاسده، باطله، اما مفسد نیست، خب مضاربه به قوت خود باقیه، وامی نیست، وامی نیست. ما هر چی حساب میکنیم چه مضاربه صحیح باشد وام نیست، چه باطل و فاسد باشه باید پول برگرده به صاحبش، وام نیست. بنابراین این حدیث با اون چه قواعد اقتضا میکنه در تعارضه. ما در ابواب معاملات خیلی کم داریم مثل این که نص ما برخلاف قواعد بگه، کمی هست اما خیلی کم داریم. حالا اینجا ما مسخر دوراهی است. یکی این است بگیم آقا قواعد که وحی منزل نیست، اینجا استثناء شده، شارع مقدس میگه اون قراض تبدیل به قرض شد، بیستیم در مقابل قاعده، در مقابل قاعده بیستیم و بگیم شارع مقدس میگه قرضت قراض شده، قراضت قرض شده، و وحی منزل هم که نیست قواعد، شارع مقدس میتونه یه جان برخلاف قواعد حکم کنه. این یه راه تمام. میگن معلول بلا علت، علتش تعبد شرعه، میگه من تعبدن حکم قرض، بله معیارش همین، مصلحت در این دیدم که در اینجا این قراض رو قرضش کنم، شارع مقدس تعبدن گفته برخلاف قواعد، این یه راه دارید بید. راه دیگرم بله، قواعد مستفاده از آیات و روایات یا از بنای عقلا که شارع مقدس امضا کرده. حالا این قواعد اقتضا میکنه، بل العقود تابعتون للقصود، یه قاعده ایست که مستفاد از آیات و روایات و بنای و قلای، اینجا عقود تابعتون للقصود استثناء خورده. بگیم تعبدن میشود استثنایی در العقود تابعتون للقصود، بگیم مخالف قاعده است، ولی شارع مقدس حق داره استثناء بزنه در قاعده، قاعده که وحی منزل نیست که بگیم استثناء نمیخوره، استثناء هم میتون بخوره. یه راه اجازه بدید، نظیر اینو در باب نکاح هم داریم که اگر کسی قصد کرده عقد موقت، نیاد یک ساعت، یادش رفت زمانو بگه، ینقلب عقدن دائما. بابا قصد عقد موقت کردیم، ما یک ساعت قصد کردیم، چطور ینقلب دائما؟ ما اونجا قبول نکردیم، زیر بار نرفتیم و دلیلم داریم که چرا زیر بار نمیریم، اما اینجا چه بگیم؟ یه راه این است که بگیم قاعده تخصیص خورده، و یه راه هم بگیم حدیث برخلاف قواعده، بنابراین بذاریم کنار. زمنم مزاوره قبول داره، اما بعدش انقلبه حکم شارعه. این یه استثناء انقلبه، انقلبه حکم شارعه. و اما چه کنیم حالا در کشاکش قاعده و حدیث معتبر تا اندازه معمول به؟ ما دیدیم راه احتیاط در پیش بگیریم بهتر است، بگیم الاحوت این است که در چنین جایی راجع به رب با هم مصالحه کنن، چون دعوا بر سر رب اینجا که همش مال این عامله یا نه، بگیم عامل و مالک الاحوت این که در مسئله رب با هم مصالحه بکنن. هازا میگن قاعده رو نمیش بزنیم نشکنیم به قاعده. اگر حدیث معمولون به ها نبود خوب بود، اما وقتی بزرگانی مثل علامه به این حدیث عمل کرده، صاحب ریاض عمل کرده، شهید ثانی در مسالک عمل کرده، عده ای از بزرگان عمل کردن به این حدیث، نشکنیم هم بلاخرهشون بینا به این موندیم، بهترین راه این از راه احتیاط رو در پیش بگیریم و بگیم اینا با هم یه مصالحه بکنن. خیلی خوب، این مسئله شلوغ ما ازش رد شدیم و بریم سراغ مسئله 19. دقت کنید مسئله 19 رو. مسئله 19 درباره سفره که آیا عامل میتونه مسافرت کنه یا نه، به جاهای خطرناک، به جاهای غیر خطرناک، امن و امان، غیر امن و امان، شقوقی داره، سفر میتونه بکنه یا نه، اگر سفر کرد ضامنه یا نه. لیس للعامل ان یسافر، عامل حق مسافرت نداره، بالمال برن او بحرن، نه سفر خشکی نه سفر دریا، و الاتجار بهی فی بلاد اخر، یعنی لیس له اتجار بهی فی بلاد اخر غیر بلد المال. وقتی میگه من با تو عقد مزاره بستم، یعنی تو همین شهر، الا دو تا استثنائشون دارن، الا ما اذن المالک، عبارت امامه، الا ما اذن المالک، بگه برو مصر، برو عراق، برو هر کجا میخواهی، برو اروپا، ولو بالانصراف، اذن گاهی صریحه گاهی منصرفه، انصراف داره، لعجل تعارف، متعارف بوده. البته از روایات استفاده میشه که در اون عصر و زمان، از جایی که خیلی پر روایته این مسئله است به خلاف مسائل سابق، بله از روایات استفاده میشه که اون زمان بالاخره سفرها ناامن بوده. حتی یه روایت نبوی داریم که میخوانم براتون در کلمات عامه است، که هر کسی به مسافرت برود مال و جانش در خطری، همچین مضمونی داره. اون زمانها امنیتی در سفرها نبوده و لذا انصراف داشته همینجا. اما زمانهایی که امنیت باشه، الان که دیگه با یه تلفنی میتونن معاملاتی در اروپا و آمریکا و در دورترین مناطق دنیا انجام بدن، حالا با اون زمان فرق کرده، ولذا انصرافی به هذا البلد نداره. خیلی خوب، حالا میرسیم بحث میکنیم. فلوسافر بهی، حالا گفتیم سفر نکن، اگر کرد چی؟ بازم همون بحثای سابقه، زامنه، سود اگر بکنی چی؟ بین هماست. و فلو سافر بهی زمن المال والخساره، زمن المال یعنی من التلف، والخساره یعنی من التلف هم داره، زمن التلف والخساره. ولکن لو حصل ربحون یکون و بینهما، ربحی اگر پیدا بشه طبق قراردادشون تقسیم میکنن. یه فر کوچکی هم زیل این گفته میشه، اگر گفت به مصر برو این به شام رفت، گفت به شام برو به مصر رفت، سفر رو عوض کرد. و کزا لو امرهو به سفر الى جهتن فسافر الى غیرها. این مسئله تقریبا اجماعیه، اقوال خواهیم گفت، اقوال عامه خاصه اونام دارن و بعد روایات متعددی داره، میخونیم و انشاءالله حلش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.